بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. اللهم على أعضائهم أجمعين. داخل یک چند وجهی ذکر شد برای اینکه ذات در مشتق هست، معقوضه به نحوی از انها. اینجور نیست که بسیط باشد و ذات درش ملحوظ نباشد. و عرض شد چند وجهی از برای این که تلبس به مبدع بقاش در بقا صدق لازمه. از جمله این وجه دیروزی بود که عرض کردیم که تشکل مبدع به این شکل و تحیعش به این هیئت علامت اعتبار بقاء مبدع در بقاء خیر، مثل حدوث مبدع در حدوث صدق است. و اگر علت صدق و خود صدق منشأ انتزاع و امر انتزاعی باشد، بقاء اون منشأ لازم است در بقاء صدق، و الا لازم نیست بقای فوقیت اون حجری که تحتانی هست اونم باقی بمانه. چرا؟ چون یه زمانی بودن، آخر هر دو بودن، اون فوقیت داشت این تحتیت، حالا که این حجر تحتانی رو بایداشتیم باقی باشه. علت و معلول از این قبیل اگر باشد، انتزاع و منشه انتزاع باشد، بقایش لازمی. این قیاس نمیشه به یه جایی که پس میگه علت معیدهی بره و اون معدله باقی باشه. اگر این حیات قائم با این وقت با این ترتیب فاعل فرق نمونه، خصوص مبدعی را در نظر نگرفتیم. حیات قائم مساس این دال، پس مساس ملبول به قیام که مبدع است، اتم است از مساس این دال و مدلول به ذات که موضوع است. و در مقام دال ما هیچی نداریم گرد یک هیئتی، اما متقوم است قائم به قیام. میشه بگیم بین که ذات را اتفاق داشته باشه که اگر ذات منعدم شد دیگه صدقی نیست، خلاص شده را موضوع. با اینکه ذات را بعضی اصلا معخوض نیست در مشتق، ما هم که برای معخوض میدهیم در مشتق، داله بر او این حیعت محضه. اما به خلاف مبدع خودش آمده رفته از این کارخانه مصدری و مبدعیش رفته به یک کارخانه دیگه شده است، این را کردنش قائم، همین کرد، همین قیام را کردن قائم. اون وقت قائم بدون زید باقی نمیمانه، کما اینکه بدون حدوث زید هم حادث نمیشه، اما بدون قیام چرا باقی میمانه؟ حقیقتاً نه مجازاً، بدون قیام باقی میمانه، ولو بدون حدوث قیام حادث نمیشه، نمیشه این حرف بزنیم. پس قیام و موضوعش جعلا شیئاً واحداً، این شیء واحد دیگه انقضا و تلبس نداره، یا هست یا نیست، حدوثاً یا هست یا نیست، بقانم یا هست یا نیست، یک دوتاش نکنید شما. او واضح ایراد وضع کرد فاعل را به من له الفعل، من منه الفعل، شیئاً واحداً، این شیء واحد را برد قیام را به کجا؟ به یک کارخانه دیگه، کردش قائم. و الا میگفت زیدون ذو قیام، هم به اصطلاح موضوع سر جای خودش، محمول سر جای خودش، مبدع سر جای خودش، اضافه سر جای خودش، نسبت سر جای خودش. اضافه دیگه ذو قیام، اضافه اش داله بر نسبت دیگه، همه اینا رو کرد ذات، مبدع، نسبت بین ذات و مبدع همه رو به صورت وحدانی در آورد، شد قائم. اما میشه بگیم بیان که این قیام نباشه اما قائم باشه حقیقتا، اما اینجور اتفاقیه. زید اگر نشد نخیر دیگه قائم بقا نداره، این اتفاقیه. اما قیام اگر قیام زید اگر نشد چرا قائم؟ قائم به لحاظ حال تربص؟ نه نه، الان قائمه، الانم قائمه، مجازن نخیر علال حقیقه قائمه، حدوث ما کافیه. کلام در مقدمه آقای بساط الفکیف در مشتقات آیا مرکب است از ذات و نسبت و مبدأ؟ اما این که به شریف نسبت داده شده که گفته از این که نخیر ترکب ندارد مشتق، این تقریبا دو سه وجه پیدا شد تا به حال، الحمدلله، برای این که اینجور نیست که میگن ذات داخل در عبادی در مشتقات نیست و تلبس معتبر نیست، بقاء تلبس در بقاء صدق معتبر نیست علی الحقیقه. این چند وجه برای این مطلب عرض شد غیر از وجه اجمالی که تبادر باشه که دیگران ذکرن. سلام علیکم. یا الله بحکم الله بخیر. اما اینه که بهشون نسبت دادن که انوان بسیط منتزع عن الذات به اعتبار تلبسها به اعتبار تلبسی بالمبدأ. عرض میکنی به اعتبار تلبسی بالمبدأ، این اعتبار واسطه در سلوته به علیت داره یا نه؟ علیت نداره، مداخله داره در صدق و در وضع که صدق تابع وضعه، صدق علی الحقیقه تابع وضعه دیگه، مداخله داشته است یا نه؟ سلام علیکم. نمیتونی بگی مداخله نداشته، به اعتبار، به اعتبار یعنی اعتبار میکنه، به اعتبار معناش نیست الا اینکه به سبب تلبسی بالمبدأ. خب این اعتبار رو آورده، نگفته به سبب تا کار بقا را یقیدی درست کنه، ولی به حسب ظاهر نباید بگه به اعتبار، باید بگه به سبب تلبسی بالمبدأ. خب اگه این سبب اگر تلبسش به مبدع سببیت دارد و دخالت دارد در وضع صدق، چطور شو حدوثش کافیه از برای بقای وضع و صدق و هرچی ما بعد از وضع صدق، چطور شو که کافیه؟ پس حدوثش هم لازم نیست، اما فرضش کافیه. شک ندارم که حدوث لازم نیست، حتی شکم ندارن فی من یحدث له تلبس، الان مجازه. شکم نیست در این که به لحاظ حال تلبس هم حقیقته، کلام در این که در حال جری با انقطاع تلبس علی الحقیقه است، یعنی این محل اختلاف. شما میگی حدوثش وضعن و صدقن تلبس لازمه، بقاش لازم نیست، پس بگو حدوث هم لازم نیست. این که به اعتبار تلبس، این به اعتبار که گفتا یه قدر انسان را به خیالات میانده که بابا به اعتبار تلبس دیگه، حقیقت تلبس که نیستی، بس از اول برای حدوث هم به اعتبار تلبس بگی، حقیقت تلبس نگی. اینم به همین چیزها خیلی واضحه. اگه چیز مداخله دارد در صدق خصوصا، خب مداخله در بقاء صدق بقاء، مداخله در خود موضوع اون له خصوصا و بقاء. همین دیگه، مثل این که کلمه اعتبار رو اینجا آورده، که اون حقیقت مطلب لازم نیست. ملاحظه کردم اون تلبس ثابت را گفتم، حالا ملاحظه کردم اون تلبس علت و علیت داشت. تلبس ثابت برای چی؟ برای ور؟ برای سر؟ اگه علته پس باید باقی باشه برای بقاء معلوم. مثلا فرض کنید این که یه علتی بود برای این که ما در رو بگیریم و استعمال بکنیم، بردیم یک حوزی را ساختیم و منتفع شدیم. میشه باید علت ساختن در باشه، معلول انتفاع به حوز باشه، تناسب لازمه بین علت و معلول، این که گیری نداره. ولذا حدوث تلبس لازم است در وزن، لازم است در سر. از سر بگیریم باز هم اگر چیزی علیت دارد در حدوث چیزی، بقا اون علت در بقای معلول لازمه. موعد را باید شما یه فکری براش بکنید. این کلام در اینه که علت، علت تامه است، علت موعده نیست که خب از این بگذاریم. این کلمه به اعتباری بود که در اینجا هست، این ما را اغفال نکنه. این به اعتبار تلبس به صورت ابهام آورده این را. به سبب تلبسی، خب اگه سبب بپچه تو مسبب باقیه بدون بقای سبب. اشکالی که از ایشون نقل شده است در اینکه مرکب اگر باشه اشکال وارد میشه. چی بابا؟ مأخوذ در عنوان اشتقاقی شیء له المبدأ است، مفهوم شیء مأخوذ است، یا مصداق شیء مأخوذ است. ما میگوییم که عرف میفهمد از ضارب من له الضرب، واجد الضرب، صاحب الضرب، فاعل الضرب. اینجا عرفیت این مطلب را ما تصدیق بکنیم، بعد ببینیم که فتوای عرف را یقین داشته باشیم که اینه. ببینیم که علماء در نظریات در مقابل فهم عرفی چیزی دارن که ما را منصرف میکنن از عرف عقلا. بودن نه بابا، این عوام الناس است که اینجور خیال را میکنن، اینجور چیزها را میفهمن از این حرف. دقت میشه بر برهانی بشه بر مطلب، معلوم میشه بر باطل هست، خیال هست. چطور؟ میگید شیء له الانسان ضحک، شیء له ذخ، یا نه مصداق شیء مأخوذ است. اگر مفهوم شیء درش مأخوذ باشه، در الانسان ناطق اگر مفهوم شیء مأخوذ باشد، معناش این است که عرض عام در فصل مأخوذ شد. این که نمیشه. اگر مصداق شیء مأخوذ باشد، یعنی اون مصداقی که لابد آخرین امری که تلبس خواهد پیدا کرد به این نسخ یا ذهن، حالا اینجا ذهن مثال بزنیم، آخرین کلی که تلبس به ذهن که دارد، اون را من میگم به این که این ضاحکه. ضاحک یعنی اون مصداق شیئی که له ذهن. خب این انسانه دیگه، مصداق شیئی که له ذهن انسانه. ثبوت الشیء لنفسه ضروری الانسان ضاحکون، ما جهتش امکان بود، الانسان انسانون جهتش ضرورت میشه، ینقلب و مادت الامکان الى ضروری. بقی الکلام فی دفع الاشکال الوارد على الترکیب وهو ان الداخل ان کان مفهوم الشیء لزم دخول العرض فی الذاتی، یعنی الفصل در الانسان ناطقون عرضم داخله. و این کان مستاقه لزم الانقلاب از امکان به ضرورت. معلومه که این کلیات اینا همه با هم تباین مفهومی دارن. نمیشه بگیم که فصل یکی از کلیات خمسه هست لکن قوامش به عرض عام مثلا، و حالی که فصل و جنس و عرض عام و عرض خاص اینا همه با هم در مقام مفهومیت با هم تغایر دارن، تباین دارن. نمیشه یکی مرکب از دیگری باشه، متقدم دیگری باشه. حالا کلام در اینه، اینجوره لازمه این که بگیم اگر مفهوم شیء معخوذ باشه لازمه اش به خودی در عرضه. اولا معلوم باشه این مطلب که موضوع له در عنوان اشتغالی، موضوع له من له الفعل یا ما له الفعل به صورت ابهام هیچ گونه این مبادی در این وضع دخالت نداره، هیچ فرقی نداره. من له النطق و من له الذهن و من له الكتاب و اینا در این وضع هیچ فرقی نداره، وضع هیئت فاعل. بلکه حالا ما خصوص اسم فاعل هم میخواییم بخونیم، حسن، حسن وصفی با حسن مبدعی اصلا فقط یک چند تا حرکت و زمه و فلان اینا هست فرقشون، اصلا یه علفی هم نداره، یه چیزی نداره که با اون تغایر مدلول بشه. میگوییم بین که هیئت فاعل است که موضوع است از برای واجد الفعل، اینه مرکبه یا بسیطه اینه، اما خصوصیتی داشته باشه نطق، خصوصیتی داشته باشه ذهن، خصوصیتی داشته باشه، این مال خصوصیات وضع مبادی خاصه است، ربطی ندارد به من له المبدع. ما میگوییم بین که یعنی همه میگوین هیئت فاعل موضوع است، بل من تلبس بالمبدع و ما تلبس بالمبدع. مبدع چی مخواد باشه؟ مثل این که فرض کنیم این متلبس مرد باشه یا زن باشه، جن باشه یا انس باشه، ملک باشه، هر کی مخواد باشه، این خصوصیات وضع دیگریه، وضع دیگریه، دال دیگری دارد. زید موضوع باشد دالش برش زید، انسان موضوع باشد دال برو انسان، وضع انسانه. حیوان موضوع باشه، هیچ، ما محل بحث ما اینجا نیست، محل بحث ما اینست که فاعل من له الفعله
من تلبس بالفعل متلبس از چه موجوداتی باشه با ما ربطی نداره، هر کی میخواد باشه. ما یه تلبس رو به از چه قبیل باشه، از کدوم کلی باشه، از کلیات خمسه، بلکه از کدوم قسم صنف از اعراض باشه با ما ربطی نداره. این وضع ما اینجاست، بحث ما هم سر اینجاست که آیا من له الفعل و من تلبس بالفعل، آها این موضوع لهه یا نه، عنوان منتزع عن الذات به اعتبار تلبسی بالفعل. پس ترکب را ببرید کنار. خب حالا از این گذشتیم، حالا ببینیم که آیا این کلامی که اینجوره مثلا میگوید بر این که اگر بنا شد مرکب باشد هیئت فاعل، لازم میاد در بعضی از استعمالات که خارجن از محل بحث ما محل بحث ما به همین میشود که در مقام وضع اثنینیت باشد در مدلول، بلکه تثلیث باشد چون نسبتا داخل کار. آها ما دیگه کار نداریم که آیا اونی که دیگه فصل باشه، عرض عام باشه، عرض خاص باشه، هر چی میخواد باشه، بلکه جنس باشه، هر چی میخواد باشه، جنس قریب باشه، جنس بعید باشه، متوسطات باشه، این وضع ما ربطی به این مطالب نداره. خیلی یاد بین که اگر شما شیء مأخوذ در اون مفهوم عام فاعل میدا شیء له الفعل و تلبس بالفعل، معناش اینه که اگر استعمال کردید هیئت اشتقاقی را در اون جایی که مبلغ نطقه و فصله، لازمش اینه که شیء له النطق این ذاتی انسان دیگه، الانسان ناطقون یعنی ذاتی نطق، اون وقت در حال انسان و ناطق لازم میاد بدین که عرض عرض آن داخل در فصل باشه، ناطق فصله. اگه بسیط باشه میگیم همین بسیط همین واحد فصله، اما اگه مرکب باشه ناطق، چرا؟ به جهتی از مصادر فاعل دیگه، ناطق ناصف ناطق از مصادر فاعل، فاعل مرکبه و ذات ملحوظ است درش و غیر ذات هم ملحوظ است درش، ناطق هم پس ذات درش ملحوظه و غیر ذات، ناطق فصله، پس فصل مرکبه. چرا؟ چون فاعل مرکبه دیگه. خب فاعل مرکب باشه گاهی اشکال لازم نمیاد، اما اگه ناطق مرکب باشه که از تقریبا از سوریات مطلبه، از مصادیق مطلبه، اشکالش اینست که فصل چیزیست که متقوم است به غیر ذاتی، ذاتی انسان چیزی که مثلا اون ذاتی میشه دیگه. اگه متقوم از ذاتی انسان به غیر ذاتی، اون غیر ذاتی میشه ذاتی. فقط حضا خلفون، فقط فرض نا که عرض عام ذاتی نیست. حالا این چیه جوابش؟ بله یکی از این حرفا اینه که این منطقیین میگوین فصله، این چون بنا گذاشتن که ذات درش چی چیز نیست، ملحوظ نیست، و اما حقیقتاً الا درش ملحوظه، این فصل منطقی نه فصل حقیقی، این فهمم از فصول نهاره بکنن. بعضشون هم دارن مرحوم آخون هم جواب میدهن از توجیه فصول اینا. مربوط به همین که اگر شیء مفهوماً مأخوذ باشد در مشتق، لازمه اش در بعضی از استعمالات دخول عرض عام در فلانه، مگر این استعمالات را شما اجنبی بدونید، از
اصل مطلب، مثلا فرض کنید مجاز یا مثلا تجرید، آها یه چیزی. بلا اگر شما ناطق را اصل مصادیق فاعل میدونید، فاعلم یعنی شیء له الفعل و تلبس بالفعل میدونید، پس باید این ناطقم شیء له تلبس بالنطق بدونید. آها خب فصل هست یا نه شیء اون؟ بله فصل هست. فصل مگر ذاتی نیست؟ بله. متقوم نیست به غیر ذاتی؟ بله. پس غیر ذاتی داخل شد در ذاتی. لا یخفا ان فصلیت الفصل بکونی آخر از ذاتیات المنحل الیه الماهیت المنتزعت منا. فصلیت فصل یعنی آخرین جز از اجزاء ذاتیه و از مقدمات این ماهیت، آخرین مطلب. معنی فصل اینه دیگه، هرچی که فاصله بین دو چیزه، اینو میگن فصل. آقا گفت اینکه من رفتم حال محسن امید دیدم اینکه نوشته است اشهد الله و لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این نوشته دیدم فصلش رو نیاورده است. اشهد ان لا اله الا الله که فصل مطلبه نیاورده است. این مشترکه، جنس مشترکه بین تمام در فصل با آخریته، لکن به حسب اصطلاح نه هر آخری، ویلا که مثلا عالمیت و جاهلیت هم مثلا آخر کاره، نمیدونم تاجریت و غیر تاجریت هم بعد از اینه، نمیدونم امثال عادلیت و فاسقیت هم بعد اینا، نه اینجوری در قوام ذات شی آخر باشد در مقدماتش، در اون چی که در داخله ذاته. این فصل دیگه. که اگه مقدماتش متعددن کما اینکه قاعدتا همجوره، جهت مشترک است و جهت مختص است در داخله ذات هر شیء، هر نوعی. و اون جهت مشترک را اسم سر میکن جنس، و اون جنس را هم میارن تا اون جنس آخری. اون وقت میگوین این جنس آخری جهت اشتراکی که با انواع خودش دارد و جهت اختصاصی که با انواع خودش دارد در مرحله ذات، حسابش هم بکنید چیه؟ میبینیم انسان اون جهت مشترکه آخریش حیوانیته، اما در ادناس و مترتبه متساعده تا به جوهر که میرسد اینا عالی و سافل هست در توی این ادناس. اون جهت مشترکه ای که آخر همه جهات مشترکه است، دیگه بعد از اون جهت مشترکه ذاتی نداریم ما، حیوانیت است در انسان و ناطقیت است در انسان. این اون جهت مختصشه، اون جهت مشترکشه. وقت اینجا میگوین همین این که معروفه، معلومه که حقیقت واحده نوعیه منتشر و منبسط است در حد و منتویش و ملحوظ به صورت اتحاد است در محدود. فقهرن انسان مجمل حیوان و ناطقه و حیوان و ناطق مفصل انسانه، هیچ فرقی نیست، هیچ فرق. در حمل اولی مصحح این حمل چیه؟ مغایرت اعتباریش، اتحاد در مقام ذات مفهومیته، همون شیء واحد است که لفش میکنی میگویید انسان، نشرش میدهید به ابعادش میشود حیوان و ناطق. پس در حمل اولی ملاک حمل و مصحح حمل اتحاد ذاتی و مغایرت اعتباریش
اجمال و تفسیر رفت و نشر و امثال این ها مسخره این است. ما بگیم که الانسان و حیوان و تفناته، نمیگیم الانسان و انسان و الا ممکنه کسی بگیم حیوان و تفناته که انسانه، بس مرجع الانسان و حیوان و تفناته به این است که الانسان و انسان، یا الحیوان و ناطق حیوان و ناطق، نه یک مغایرت و مای اعتباریهی که مصحح حمل باشد که میگم بابا شما مرتبط باشید، انسان این امر وحدانی و این حقیقت واحده منحل است. به چه؟ به جهت اشتراکیه داخلیه، به جهت اختصاصیه داخلیه. پس مصحح حمل در حمل ذاتی اتحاد موضوع و محمول است ذاتن و مغایرتشون است اعتبارن، و برعکس در حمل شایع مغایرت موضوع و محمول است ذاتن، چه زیدون قائمون باشه چه الانسان ضاحکون باشه فرق نمیکنه، مغایرت این موضوع و محمول است ذاتن و اتحاد این هست در محله خارجی. یک به ناطقیت یا نه ماده و صورت ترکیبش چطور خارجیه؟ حیوان و ناطق هم همینه. اگه انضمام می شد دو چیز اندا، دو چیز اندا، دو نفس الامریت دارن دا، نه حیوان ناطقه نه ناطق حیوانه. باید مصحح هم را پیدا بکنی چیه. اگر در مقام با این ترتیبی که گفتیم که مغایرت در حمل اولی اعتباری اتحاد و هویتشون حقیقی است، این که با انضمامی، با ترکیب انضمامی جمع نمیشه. ترکیب انضمامی مترکب ماده و صورته، نه ماده صورت است نه صورت ماده، هر کدوم از درجه حکایت میکنن مباین با درجه دیگر. این فعلیت ما بالقوه است، اون قوه ما له الفعلیت، نمیشه بگیم قوه عین الفعلیت و فعلیت عین القوه است. تعالی هذا ما نمیدانیم حیوانیت و ناطقیت یه چیزه، حیوانیت این حیوان ناطق و ناطقیت این اون کمال اینه، این نقص اونه، این نقص و کمال عینیت نفس الامریه ندارن، و الا معنای انضمام دیگه چیه؟ بس انضمام یعنی چی؟ بس این مسئله مسئله خلافیه است بین علما متقدمین از حکما و متأخرین که آیا اجزاء عینیه اتحاد دارن یا نه انضمام دارن. شما هنوز این مسئله وصف نکردید، چطور دخول عرض عام در فصل را میگوید بین که لازمش اینه که متقوم باشد حقیقت شی در داخله خودش به غیر مقومات و ذاتیاتش. حالا یا ستار